با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. اول چند خبر را بشنوین. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه آصف در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان گفته که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرانس پرس هم گزارش کرده که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پلیس گفته که در این مورد تحقیق میکنه و همچنان وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان در مورد این اظهار نظر نکردند. در 3 هفته اخیر بیش از 200 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته که در میان این افراد تعداد هم زندانی بودند. آقای حقانی همچنین از جامعه جهانی خواسته تا با مهاجران بازگشته افغان کمک کنند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود 2 سال پیش آغاز شد. بر اساس اطلاعات اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آغاز سال میلادی تا 6 نوامبر 204 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. صندوق کمک های سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که اسرائیل مانع انتقال سرونگ های واکسین کودکان غزه و بوتل های شیر شده. یونیسف روز گذشته اعلان کرده که در حالی که آتش بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمیدهد که 1.6 میلیون سوزن و یخچال هایی که با انرژی خورشیدی کار میکنند با غزه منتقل شوند. ریکاردو پایرس سخنگوی یونیسف گفته که این سوزنهای واکسین از ماه آگوست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند. بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته که مانع انتقال سوزنهای واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک رسانی استفاده نمی‌کند. مردم عراق روز سه‌شنبه بر انتخابات اعضای پارلمان رأی دادند و گفته میشه که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی داشتند در این انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند. در انتخابات سال 2021 میزان مشارکت مردم 41% بود. نتایج نخست این انتخابات در ساعات روزهای آینده اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه شب در دیدار بی‌ساوره خود با تفاوت 25-2 تیم قطر را شکست داد. افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن هدف 150-2 را برای تیم مقابل تعیین کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از انفجار روز گذشته در اسلام آباد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است. همزمان در این مورد هم تحلیل از سوی کارشناسان را هم داریم.
من فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگه چنین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است.
ملل متحد میگوید که به دلیل خشکسالی‌های پی هم دهقین در افغانستان مجبور به کشت کوکنار میشوند.
دهقین نباشه و زمین خشک باشه، چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
یکی از دهقین بود که در مورد وضعیت خشکسالی صحبت میکرد و در آستانه فصل سرما زلزله زدگان میگوید که هوا سرد است و آنان سرپناهی ندارند و همچنان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
خانواده خودم ننویم سرشان دیر خانه مونده بود که فلکش خودش این روز در شفاخانه بستر بودن. دکترها میگن پس از سر اصابش تاثیر کرد. اولاده خودم هم رو روانش خوب نیست. خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت خودم دکتر روانی در سمنگان نداریم.
و از جهان هم در مورد انتخابات پارلمانی عراق به شما میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز یک بار دیگر سلام و روز بخیری دارم. امروز چهارشنبه 21 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 12 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. وزیر دفاع پاکستان میگوید که پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت باید با دقت و سنجیدگی به موضوع گفتگوها با حکومت طالبان بیاندیشد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است و هشدار داده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات خواجه آصف واکنش نشان نداده اما بارها چنین اتهامها را رد کردن. این در حال است که خواجه آصف بیشتر گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع پاکستان میگوید در حالی که اندک امید به گفتگوهای موفقیت آمیز با حکومت افغانستان وجود داشت، اکنون پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت پاکستان باید در این شرایط با دقت و سنجیدگی به این موضوع بیندیشد. با گزارش رسانه های پاکستانی از جمله جیونیوز، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از حمله انتحاری در محوطه دادگاه اسلام آباد با تاکید بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در کابل پرسید است چگونه ممکن است حکومت سرپرست در کابل مسئولیت آنان را نپذیرد. او در همان روز در صفحه ایکس خود نیز نوشته است که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی‌فایده است. با گفته وی حکومت طالبان توانایی جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را دارد. خواجه آصف ادعا کرده است که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیامی از کابل است و هشدار داده که پاکستان توانایی پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. حمله انتحاری در بیرون از مجتمع قضای اسلام آباد که پیش از چاشت روز سه‌شنبه رخ داد دست کم 12 کشته و حدود 27 زخمی بر جا گذاشته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. در همین حال با گزارش رسانه‌های پاکستانی روز دوشنبه یک گروه تروریستی با استفاده از موتر بم گذاری شده بر دروازه اصلی یک مؤسسه آموزشی در منطقه وانه در جنوب وزیرستان حمله کرده است. روزنامه دان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان بلافاصله وارد عمل شدند، دو مهاجم کشته شدند و 30 تن دیگر وارد ساختمان گردیدند. عملیات پاکسازی تا شام روز سه‌شنبه ادامه داشت. عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز سه‌شنبه 11 نوامبر در گفتگو با جیونیوز گفت که بدون استفاده از خاک افغانستان یا تسهیل از آن سو انجام حملات چون انفجار اسلام آباد و بمگذاری در وانه ممکن نبود. او افزود هر زمان که تروریستان یا همکارانشان بازداشت می شوند اتبای افغان در میان آنان حضور دارند. به گفته او به نظر می رسد این حملات به دستور طالبان افغان انجام شده باشد. پیش از او محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستانی است در گفتگو با رسانه ها با اشاره به حمله جنوب وزیرستان گفته بود ما به روشنی اعلام کرده ایم که افغانستان به طور مستقیم در این حمله دخیل است. با گزارش روزنامه دان و افزود که مهاجمان افغان شناسایی شدند و تمام شب با افراد خود در افغانستان در تماس بودند. پاکستان همواره مدعی بوده است که عملاتی که در این کشور انجام می شود از خاک افغانستان سازماندهی می گردد. اما حکومت طالبان همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید داشته است که مسئله تروریسم و فعالیت‌های تحریک طالبان و پاکستان موضوع داخلی مربوط به پاکستان است. این اختلاف یکی از محورهای اصلی گفتگوهای صلح میان دو کشور بوده است. با این حال در روستای ما گفتگوهای صلح میان دو طرف در تاریخ 67 نوامبر در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان در واکنش اسلام آباد را متهم کرده که خواسته های پاکستان غیر واقعی و غیر عملی است و برخی حلقه ها در اردوی پاکستان نمی خواهند که مناقشه دو طرف از طریق گفتگو حل شود. تنش ها میان طالبان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که اسلام آباد در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورند بر پوسته های امنیتی پاکستانی حملات تلافی جویانه انجام دادند. در نتیجه این درگیری ها ده ها تن در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
گزارش را شنیدید از سنا کاکر که در باره حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد و همچنین اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان گزارش میداد. ستار فروغ همکارم با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی گفتگو کرده و از او پرسیده که به دنبال ناکام ماندن دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان و حمله انتحاری در اسلام آباد و همزمان حمله در هند روابط منطقه چگونه خواهد شد و خصوصا روابط طالبان و پاکستان که میشنوی؟
در کل وضعیت با پاکستان با گونیست که باید مگوار گفته بپرمش بدل یعنی که پاکستان یک بازی استخباراتی و امنیتی دیپلماسی خود تنظیم کرده با کشورهای همسایش بخصوص افغانستان و هند تقریبا در حالت مخاصمت قرار داره. با در نظر داشت این وضعیت و گروه های فعال جنگجوی که علیه حکومت پاکستان قرار داره و گروه های سیاسی اپوزیسیون قدیه که علیهش قرار داره، این دور از انتظار نیست که وضع پاکستان از این قدر هم متشنجتر شود و مبین یک واقعیت است که شما میبینین که یک روز قبلش در دیلی ناو انفجار صورت میگیره و مقامات بیندی تلویه هنگ پاکستان یا حتی سریع هنگ پاکستان ملامت میسازن و به تحقیبش تأخیر چند ساعت عین عمل مشابه در اسلام آباد صورت میگیره. اعتبارات زیاد وجود داره که دو کشور رقیب دسته دازی هستن در یک جنگ آرام و به این شکل یا یک جنگ استخباراتی رو به عبارت خوبترش پیش ببرن.
استانگزای صاحب، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که مسئولیت حمله در اسلام آباد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته و از طرف دیگه وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان بی‌ثمر است. از دید شما تاثیر حمله در اسلام آباد بر روابط پرتنش طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگه چونین عمل را انجام بدهم یک عمل احساساتیست و هنوز هم در بحران عمیق خواهد شد پاکستان و ما تکرار نکنم که در این بازی پاکستان غصب دست.
طور که پیشتر شما هم گفتین موتر بمب‌گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد و طالبان در افغانستان هر دو رویداد را محکوم کردند. این رویدادها استانگزای صاحب از دید شما چی پیامدهایی بر منطقه خواهد داشت؟
ببینیم بی‌ثباتی منطقه سبب عظیم شکلی کشورهای که از سالیان متمادی در تشنج زندگی کردن این 70 چند سال پاکستان، افغانستان، پاکستان و هند به نظر من در وضعیت کنونی به نفع هیچ یک از کشورها نیست وضعیت موجود و باور من مقامات پاکستان باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده بکنند.
گفتگوی را شنیدید که همکارم ستار فروغ با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی آورند. این اداره در اعلامیه‌ای در شبکه اکس منتشر کرده از جامعه جهانی و نهادهای مربوطه خواسته که مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت کار خود قرار دهد.